ضرورت حیاتی دارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که یک عضو هیئت مذاکره کنندگان حکومت افغانستان با طالبان در پاکستان میگوید در این مذاکرات موضوع تشکیل حکومت متحد ملی مطرح نشد.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح آنی است در قدم اول خشونت قطع شود.
وزیر داخل افغانستان میگوید قوای امنیتی افغان به کمک تجهیزات نظامی کشورهای خارجی نیاز دارد.
به قوت خارجی ضرورت نداره، اما به حمایت خارجی ضرورت داره.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به هزاران خانواده بی‌بضاعت مواد خوراکی توزیع کرد. یک از اتاق‌های تجارت گفت
امروز با تعداد 1000 نفر اشخاص مستحق که در کابل هستند برای این کار توزیع شده و این شامل برنج است، روغن است و آرد است.
تیم کرکت افغانستان امروز با تیم امارات متحده عرب روبرو می شود. بعضی از اعضای کانگرس امریکا می گویند ایران در مذاکرات اتمی به امریکا فریب داده است. در نیمه دوم ساعت 1000 صدا را می شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام افغان که در مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان شرکت داشت میگوید طالبان چنین عبارتی را مطرح نکردند که گویا اگر در افغانستان حکومت متحد ملی تشکیل شود جنگ را متوقف میسازند. قبل از این روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول یک منبع آگاه پاکستانی نوشته بود که میگوید طالبان در گفتگوی مستقیم روز سه‌شنبه در اسلام آباد ایجاد حکومت متحد ملی را پیشنهاد کردند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
فیض الله زکی به رادیو آزادی گفت این اولین نشست رسمی بین نمایندگان حکومت و طالبان بود و هر دو جانب در مورد مسائل گوناگون نظریاتشان را بیان کردند. اما تمرکز اصلی گفتگوها روی این مسائل میچرخید که آیا هر دو جانب مذاکره و گفتگو را یگانه راه حل خشونت و جنگ میدانند و اگر چنین باشد آیا امکان دارد که گفتگوهای مقطعی به یک ختمش دوامدار مبدل شوند؟ آقای زکی گفت در این گفتگوها روی این دو سوال موافقه شد. فیض الله زکی افزود روی این موضوع نیز موافقه صورت گرفت که همه اختلافات در یک روز و در یک روند گفتگو نمیتونن حل شوند. بنابراین هر دو جانب مسائلی را که میخواهند در آینده روی آن بحث شوند باید تعیین کنند. قبل از این روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان از قول یک مقام پاکستانی که از جریان گفتگوی مستقیم با خبر بود نوشته است طالبان قبول کردند که اگر چین و پاکستان تشکیل یک حکومت متحد ملی را در افغانستان تضمین کنند طالبان جنگ را متوقف می سازند. اما فیض الله زکی این عضو هیئت مذاکره کننده افغان گفت چنین عبارت در نشست روز سه شنبه نمایندگان حکومت و طالبان افغان مطرح نشده است.
چنین عباره چنین مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح آنی است در قدم اول خشونت قطع شود، جنگ توقف بیابد، مسائل مورد
روزنامه اکسپرس تریبیون از قول این منبع خود می نویسد هیئت حکومت افغانستان در این مذاکرات آتش بس فوری را پیشنهاد کرد و گفت که جنگ و گفتگو همزمان نمی توانند ادامه یابند. روزنامه اکسپرس تریبیون همچنان می نویسد که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات پذیرفتند که رهبران درجه سوم طالبان را شامل حکومت مرکزی سازند. اما طالبان گفتند که رهبران رده اول آنها باید در تشکیل حکومت شامل شوند. روزنامه می نویسد هر دو هیئت برای مشوره با رهبرانشان و برای آمادگی به نشست بعدی که قرار است بعد از عید فطر برگزار شود برگشتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور توان مبارزه با مخالفین مسلح دولت را دارند، اما جهت سرکوب دهشت افغانان و تروریستان به تجهیزات نظامی پیشرفته نیاز دارند. نورالحق علومی وزیر داخله کشور طی سفر به شمال افغانستان گفته است که سال 1394 به نابودی مخالفین مسلح دولت خواهد انجامید. مجیب رحمان حبیب زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
وزیر داخل افغانستان میگوید که حلقات موجود دهشت افغان و قاچاقبران مواد مخدر در بیرون از افغانستان امنیهای موجود در این کشور را کنترل میکنند. نورالحق علومی وزیر داخلی کشور طی سفرش به زون شمال افغانستان گفته است که مخالفین مسلح دولت بیرون از مرزهای افغانستان حمایت میشوند و برنامه‌های تروریستی آنان در بیرون از خاک افغانستان و از کشورهای همسایه طرح‌ریزی میشود. وی از کمبود تجهیزات نظامی برای نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده گفته است که جهت حل این مشکل از همسایه های شمالی این کشور خواهان کمک نظامی و تجهیزات جنگی شده است. آقای علومی میگوید که به تمام معنا نیروهای امنیتی افغان آماده مبارزه با مخالفین مسلح هستند و جهت دفاع از کشور نیازمند کمک های بیرونی نیز میباشند.
به قوت خارجی ضرورت نداره، اما به حمایت خارجی ضرورت داره. حمایت خارجی رو پیشتر برای شما یاد کردم. ما می کشورهای همسایه خود سفر کردیم رفتیم، گفتیم مردم ما خود براتون سپر کرده تا باله که نمیگذاریم از خاک ما علیه شما کوچکترین تجاوز صورت، اما شما ما را کمک کنید.
وی در جنگ شمال افغانستان دست قاچاقبران مواد مخدر را شریک می‌داند و میگوید که این گروه‌ها از حمایت بیرونی مستحکم برخوردار هستند. آقای علومی افزود که مخالفین مسلح دولت با تغییر نام و جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشور می‌خواهند تا تهدید تروریستی به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های شمالی افغانستان شوند. علومی میگوید که مخالفین مسلح دولت در تلاش هستند تا سال 1394 پردستاوردترین سال برای آنان باشد، اما برعکس این سال به نابودی و محو آنان خواهد انجامید.
سال 1394 باید محو نابودی از اینا در افغانستان باشد. دیگه عرض کنم برای شما که شما میگین در اینجا عملیات های اوایی، من میگم تا عملیات های اوایی جز فعالیت هایی است که ما انجام میدیم. افغانستان کورس کوهستانی درها داره، قلعه ها داره، ده قلعه یک دشکر بالا میکنه، یک سرکوب کننده کار داره، یا یک مرمی توپ درش برسه یا یک ضربه هوایی برش انجام بیاد. اینا جزء وظایف است.
وزیر داخلی کشور میگوید که از این پس مخالفین مسلح را با راه‌اندازی عملیات هوایی سرکوب خواهند کرد و این مسئله جزء از وظایف اساسی آنان در مبارزه با تروریسم در افغانستان است.
صحبتی بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف که گفت وزیر داخل افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور به تجهیزات نظامی پیشرفته نیاز دارند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه های غربی.
اکثر روزنامه ها و نشریه های غربی به نخستین دیدار رسمی هیئت حکومت افغانستان با نماینده های طالبان تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز در مقالش برگزاری این مذاکرات را برای رئیس جمهور اشرف غنی یک پیروزی دانسته است. روزنامه می نویسد در حالی که هیئت حکومت افغانستان از این گفتگوها بازگشته و خوشبینی کابل زیاد است، منتقدین رئیس جمهور اشرف غنی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق از پیشرفت ها استقبال کردند. یک مقام پاکستانی که نامش گرفتن نشده به نیویورک تایمز گفته است در بحث ها اقدام برای ایجاد فضای اعتماد میان دو جانب مطرح بود تا در نتیجه از طریق گفتگو راه برای کاهش خشونت ها هموار شود. این مقام پاکستانی از اقدامات برای ایجاد فضای اعتماد جزئیات نداده، اما میگوید فضای گفتگوها امیدوار کننده بود، طوری که دو جانب در پایان همدیگر را در آغوش گرفتند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های پاکستانی و غربی می‌نویسد برای حضور نماینده‌های طالبان در مذاکرات فشار اردوی پاکستان یک وسیله بود. روزنامه در ادامه می‌افزاید این موضوع در واقع تایید می‌کند که اردوی پاکستان با طالبان افغان همکاری می‌کرده و هنوز هم بالای آنها تاثیرگذار است. مقاله نویس همچنان گفته است تا حالا معلوم نیست کسانی که به نمایندگی از طالبان در مذاکرات شرکت کردند از کدام جناح این گروه نمایندگی می‌کردند. وزارت خارجه پاکستان می‌گوید هیئت طالبان از سوی رهبری این گروه تعیین شده بود، اما دفتر سیاسی طالبان در قطر به خبرنگار نیویورک تایمز با ارسال یک ایمیل گفته است دیدار تنظیم شده از سوی پاکستان یک گام به سوی محل نامعلوم است. طالبان در اعلامیه جداگانه گفتند تنها دفتر آنها در قطر صلاحیت چنین مذاکرات را دارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم می‌نویسد گفتگوهایی که در پاکستان صورت گرفت پس از سقوط رژیم طالبان بزرگترین دیدار میان دو جانب بوده است. روزنامه می‌نویسد با آنکه آغاز گفتگوها با یک نرمش به همراه بود، باز هم موانع فراوان در تلاش‌های صلح و پایان دادن به جنگ افغانستان باقی مانده است. واشنگتن پست به گونه مثال از تردید و بی‌باوری شمار زیاد از افغان‌ها نسبت به پاکستان می‌نویسد و می‌گوید مردم تا هنوز به این باورند که پاکستان برای یک مدت طولانی از طالبان افغان حمایت کرده است. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مورد مذاکرات اخیر در پاکستان می‌نویسد دو جانب توافق کردند که پس از پایان ماه رمضان دوباره با هم ببینند. به نوشته روزنامه پیش از این در مورد نقش سازنده پاکستان در مذاکرات اورومچی در ماه می برخی تردیدها مطرح شده بود. گاردین روی این نکته هم تمرکز کرده که مذاکرات از افطار سه‌شنبه آغاز شد و تا سحر روز چهارشنبه ادامه یافت. روزنامه نقش پاکستان را در مذاکرات صلح افغانستان حیاتی دانسته اما نوشته است بسیاری از افغان‌ها تا هنوز به خاطر پالیسی‌های آن کشور در حمایت از طالبان بی‌باوری دارند. در این حال گاردین به نقل از تحلیلگران نوشته که میگویند معامله با طالبان شاید نتواند خونریزی‌ها را در افغانستان پایان دهد، زیرا این گروه تقسیم شده و شمار از اعضای آن به داعش بیعت کردند. و روزنامه فاینانشال تایمز اظهارات شیام سارن وزیر خارجه سابق هندوستان را در مورد مذاکرات در پاکستان نقل کرده است. سارن که حالا رئیس یک مرکز تحقیقاتی است میگوید تا زمانی که معلوم نشود کدام جناح از طالبان در این مذاکرات شرکت داشتند و یا شورای کویته هم در این نشست نماینده فرستاده بود یا نه، قضاوت در مورد اهمیت مذاکرات در پاکستان دشوار است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای هزاران خانواده بی‌بضاعت در کابل مواد خوراکی توزیع کرد. مسئولین این اتاق روز پنجشنبه گفتند که در جریان ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتند تا در 7 زون کابل به خانواده های نیازمند مواد خوراکی کمک کنند. جزئیات بیشتر از آرزو قیاسی از کابل.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در جریان ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتند تا به 20,000 خانواده نیازمند در کابل مواد خوراکی توزیع کنند. مسئولین این اتاق این اظهارات را روز پنجشنبه حین توزیع کمک به هزاران خانواده بی‌بضاعت در زونهای مختلف کابل بیان کردند. خانجان الوکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد این کمک ها میگوید
امروز به تعداد 1,000 نفر اشخاص مستحق که در کابل هستند یو کار توزیع شده و این شامل برنج است، روغن است و آرد است که ارزش مجموعیشان تقریبا 40 لک افغانی میشه. این همی از طرف صندوق سخاوت اتاق تجارت مرکز سازماندهی شده امروز توزیع میشه. این چون امروز تنها بر 1,000 نفر هستند، در آینده هم بر 1,000 نفر ما تصمیم داریم که مواد توزیع بکنیم. این یکی از مکلفیت های ما هستند و ما باید این را انجام بدیم.
آقای الکوزی گفت که اتاق تجارت و صنایع افغانستان 8 سال قبل صندوقی را تحت نام سخاوت ایجاد کرده تا همه ساله در جریان ماه مبارک رمضان با خانواده های بی‌بضاعت و متضررین حوادث طبیعی از این صندوق کمک صورت گیرد. مسئولین این اتاق همچنان گفتند که بر علاوه این کمک ها اتاق تجارت و صنایع هر شام از طریق دفاتر محلی اش در برخی مراکز ولایت به حدود 5,000 نیازمند افطاری توزیع می کند. این کمک ها در حال صورت می گیرد که به اساس گزارش ها همکنون به میلیون ها افغان در کشور از بیکاری رنج می برند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت حج اوقاف افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف دریافت بدیل ملکیت تخریب شده افغانستان در شهر مکه معظمه از حکومت عربستان سعودی ادامه دارد. مقامات این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ارزش ملکیت تخریب شده افغانستان در نزدیکی حرم شریف در شهر مکه معظمه را ده‌ها میلیون دلار خوانده میگویند که هیچ کس حق معامله خصوصی این ثروت ملی را ندارد. ویدا برکی گزارش دارد از کابل.
با آنکه موجودیت برخی از ملکیت‌های افغانستان در نزدیکی خانه کعبه از لحاظ مادی و معنوی برای این کشور مهم خوانده می‌شود، اما عربستان سعودی تا حالا بدیل تخریب آن را نپرداخته است. بر اساس گزارش ها ربات افغانی احمد شاهی که در فاصله 900 متری خانه کعبه موقعیت داشت پس از تطبیق پلان جدید توسعه حرمین شریفین تخریب شده است. دویالحق عابد معین وزارت حج و اوقاف افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش ها به هدف دریافت ملکیت بدیل ربات افغانی احمد شاهی از دولت شاهی عربستان سعودی ادامه دارد.
وکیل مدافع ما گرفتیم، مبلغش خیلی گزاف است، میگفتن بین 45 میلیون دلار است یا شاید زیاد هم باشه، چون بعد از محکمه فیصله میشه. گزینه اول ما خود زمین است که در عوض جای مناسبتر و البته با قیمت هم زمین برای ما دیگه زمین است. یک سال میشه یکی از جریان است.
بر اساس معلومات وزارت حج و اوقاف در عربستان سعودی افغانستان در سه ساحه مختلف ملکیت داشت که از این جمله ربات نادرشاهی در گذشته زیر نقشه مسجد حرم شریف واقع شد و ربات احمد شاهی نیز پس از تطبیق نقشه جدید تخریب گردید. گفته می شود که ربات افغانی نام ساختمان بود که 250 سال قبل به دستور احمد شاه بابا برای استفاده زائرین افغان در مراسم حج در نزدیکی خانه کعبه در شهر مکه معظمه ساخته شده بود. ربات در زبان عربی به محل گفته می شود که حجاج در آنجا اقامت می داشته باشند. مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند که در حال حاضر یک ملکیت دیگر این کشور که بیش از 4 جریب زمین را احتوا می کند در شهر جده عربستان سعودی موقعیت دارد. پیش از این گزارش های به نشر رسیده است که گویا برخی از مقامات پیشین این وزارت در یک معامله پنهانی ربات افغانی احمد شاهی را در بدل پول گزاف به فروش رسانیدند، اما مقامات در وزارت حج و اوقاف می گویند که هیچ گونه اقدام غیر قانونی جهت فروش این املاک صورت نگرفته است. در این حال برخی از مقامات پیشین این وزارت می گویند که حکومت بخصوص وزارت امور خارجه افغانستان مکلف است تا این قضیه را از مجراهای دیپلماتیک تعقیب و نتایج کارشان را با مردم در میان گذارند.
تیم کرکت افغانستان در مسابقه برای راهیابی به جام جهانی 22 اوره دیروز با تفاوت 32 رنز بر تیم کرکت هلند پیرو شد. پیروزی این بازی ثمره زحمات چی کسانه بود؟ سوال است که مقیم نایب در آغاز مصاحبه با شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت افغانستان از وی پرسیده است. آقای همکار در پاسخ می گوید
که یک بسیار مسابقه ضروری بود به افغانستان و باید همین مسابقه را می برد. بسیار خوب بازی کرد و مسابقه را برد و هم در بیتنگ بالنگ و هم در فیلدنگ بسیار خوب درخشد و مسابقه را برد.
خب همکار صاحب کی بهتر بازی کرد؟
مجموعاً تیم خوب بازی کرد، اما نوروز منگل که در شروع یعنی اول بسیار خوب بازی کرد، بعد از او محمد نبی و سمیع الله شنواری یک بازی بسیار مقبول کرد و بعد از ای که اس نجیب الازادران بود که بازی را بیخی به طرف افغانستان برده به 11 بال 33 نمره جور کرد. در بالینگ هم شرف الدین اشرف بود که در اول میچ بین المللی خود بازی میکرد و در این میچ که اسمین عبد میچ بهترین بازیکن همین مسابقه هم اعلان شد. کل اگه تیم که است بسیار افارتش بسیار خوب بود، دولت زدن بسیار خوب بالینگ کرد. مجموعاً تیم که بسیار خوب درخشید و همی خاطر توانست که هلند شکست بده.
همکار صاحب بازی آینده شما با کیس و شما چقدر آمادگی با او دارین؟
بله بازی آینده ما قطع متحده امارات است و هم سباین وقت برگزار میشه و انشاءالله تیم ما بسیار آماده است و یک بازی را باختن تیم امارات و تیم افغانستان امروز بازی را بردن، مورال تیم افغانستان که است بسیار بلند است و انشاءالله کوشش ما خواهد بود که مسابقه سبا که سرانجام می شود هم ببریم.
شما چقدر امیدوار هستین که تیم کرکت افغانستان به مسابقات جام جهانی 22 اوره میره؟
بله بسیار زیاد مطمئن هستم انشاءالله. منیجمنت تا بسیار زیاد زحمت میکشه. کرکت بورد تیم یک هفته پیش روان کرد همینجا مسابقات تمریناتی داشتیم که امروز نتیجهش شما دیدین که بسیار خوب نتیجه داد و انشاءالله بسیار آماده است چمتو است بچا که را به جام جهانی 2016.
شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت افغانستان بود که در بازی درباره پیروزی های تیم ملی کرکت افغانستان توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در حالی که گفتگو میان ایران و شش کشور مقتدر جهان در شهر ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد، شماری از اعضای کنگره آمریکا در مورد این موافقتنامه هشدار داده میگویند تهران حکومت آمریکا را فریب داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این نگرانی ها را در نشست دیروز کمیته روابط خارجی این مجلس بیان کردند. این نشست درباره بررسی نتایج توافقنامه اتمی با ایران برگزار شده بود. این جلسه در حال برگزار شده که گفتگو بین ایران و شش کشور مقتدر جهان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان برای رسیدن به یک توافقنامه اتمی در ویانا ادامه دارد. مذاکره کنندگان تلاش میکنند به یک توافق برسند که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند و تحریم‌های وضع شده بر تهران را دور سازند. آنها میگویند به یک توافق نزدیک شدند، اما نهایی ساختن آن نیاز به تصامیم دشوار دارد. شماری از اعضای کنگره آمریکا دیروز گفتند بر ایران نمیتوان اعتماد کرد و هشدار دادند که توافقنامه نامناسب نباید امضا شود. اید رایس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید این برای ما یک توافق نامناسب است، زیرا با دادن امتیازات دائمی منفعت موقت به دست می آید و آن هم این که ایران چنان یک توافق نکند که کوریای شمالی کرد. حکومت اوباما در هر گامی از این مسیر، خواه اگر ظرفیت غنی‌سازی باشد یا انکشاف راکت ها و یا هم رفع تحریم ها، ماهیت اساسی رژیم ایران را درست محاسبه نکرده است. الینا رایز لهتینین از حزب جمهوری خواه همچنان توافق احتمالی را یک واقعیت دور و یک تخیل خواند. یگانه توافق خوب آن است که ایران از غنی‌سازی یورانیم خود کاملا دست بکشد و تأسیسات اتمی خود را از میان بردارد. چند تن از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا با شمول ایمی ویرا نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. او گفت نگرانی مشروع دارد و آن این که موافقه اتمی اقتصاد ایران را تقویت می کند، اما ایران به مفتشین بین‌المللی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات اتمی این کشور بازرسی نامحدود انجام دهند.